سخن در این بود که در باب قیمیات که قیمتی معیار و میزان هست در صورت اختلاف قیمت، بعضی از اشیاء هست که به حسب اختلاف ازمنه یا امکنه اختلاف قیمت ندارد، یه قیمت واحده ثابته ای هست که از روز زمان تا روز تلف، از روز تلف تا روز مطالبه، از روز مطالبه تا روز ادا، در همه اینها یکسان هست. اینجا این بحثا نیست، این بحثی که چه در این مورد که باب قیمیات هست و چه در مورد مثلی متعذر که باید قیمت پرداخت بشود، این بحث اصلا مطرح نیست که کدوم قیمت رو بده. چرا؟ چون موضوع ندارد. لذا این بحث در جایی است که اختلاف در قیمت باشد. روزی که زمان پیدا شد یک قیمت داشته باشد، روزی که تلف می شود باز یک قیمت دیگری حالا نوسان داره، یا بالا رفته است قیمت یا پایین آمده است. روز مطالبه مالک باز فرق داشته باشد با اون دو روز. روز اداء ضامن ما فی الذمه را به عنوان قیمت به مالک باز یک قیمت دیگری داشته باشد. ما اگه مثلا چهار زمان در نظر بگیریم، روز زمان، روز تلف یا اتلاف، روز مطالبه مالک و روز ادا و دفع مافذمه از ناحیه ضامن، اگه چهار زمان باشد چهار تا قیمت باشد و به اختلاف این قیم قهرن در اینجا ادنى القیم وجود دارد و اعلى القیم. چه باید کرد؟ محقق اصفهانی رضوان الله علیه که فرمایش ایشان رو داشتیم عرض می‌کردیم، فرمودن بر اساس مبانی فرق می‌کند. تارتن مبنای این را ما قبول داریم که می‌گیم عینی را که انسان اخذ می‌کند بر عهده شخص میاد در باب مقبوض به عقد فاسد، و این عین که بر عهده شخص آمد الی الابد بر عهده او هست، و انتقال ذمه از عین به قیمت را ما قبول نکنیم. پس اگر انتقال ذمه از عین به قیمت نیست، چرا باید قیمت بپردازد؟ این از باب تدارک هست، یعنی خود اون چیزی که بر عهده او آمده است امکان ندارد انجام بشه، زیرا این باید رد عین کند و این فرض این است که تلف شده است. خب اگر امکان رد خود عین نیست، بگیم پس بنابراین هیچی بر عهده او نباشد، خیر، باید تدارک کند. پرداخت قیمت از باب تدارک باشد. این یک صورت است و یک مبنا. مبنای دوم این بود که خیر، به مجرد تلف یا اتلاف ذمه شخص، ذمه شخص از عین به قیمت منتقل می شود، چون بحث در قیمیات است، لذا ذمه از عین به قیمت منتقل بشود. اگر قائل به انقلاب شده باشیم، عرض کردیم که مورد از موارد دوران امر بین اقل و اکثر هست، اقل و اکثر استقلالی هم می شود، بحث اصولی که امروز داشتیم، و قاعده این است که ما نسبت به اقل که قدر متیقن است موظفیم عمل کنیم، نسبت به زائد بر اقل براءت جاری می شود. و اگر قائل به عدم انقلاب بودی باشیم که ذمه شخص از مثل به قیمت منتقل نمی شود، اینجا تارتن قائل می شویم به اصطلاح بقای ذمه مثل تا زمان تفریق و ادا. در این مورد و در این فرض باید احتیاطی بشویم. چرا؟ چون به دفع اقل یقین به سقوط ذمه نسبت به مثل پیدا نمی شود، پس بنابراین باید اکثر رو بپردازیم تا یقین کنیم که ذمه ما ساقط شده است، یعنی ما فی ذمه ساقط شده است. و اگر قائل به انقلاب نباشیم، یعنی ذمه مثل منقلب نشود به قیمت، تارتن عرض کردیم قائل به این که این الالعبد باقی است، در این صورت واجب تدارک مالیت ما فی الذمه است و ما فی العهده است، و وهرن واجب مردد می شود باز در اینجا بین اقل و اکثر. و در مورد عهده و ذمه که ما شک نداریم، چون فرض این است که انقلاب را قبول نداریم و میگیم اونی که در ذمه ما هست عبارت است از نفس عین. خب اگر نفس عین باقی است، تردیدی در اون نداریم که بخوایم اصل استصحاب رو جاری کنیم. استصحاب در ظرف شک است. وقتی یقین داریم به بقای عین بر ذمه، بر عهده شخص، دیگه جای تردید نیست که ما بخوایم استصحاب رو بیاریم بگیم شک که در بقا داریم استصحاب بقا کنیم. این در این فرض. اداء بدل از مثل یا قیمت قهرن مسقط عهده می شود، نهایت به اداء اقل ما نمی دانیم عهده ساقط شد یا خیر، قهرن باید اینجا احتیاط کنیم و احتیاط به اکثر بکنیم، برای خاطر این که در با اداء اقل در بقای عهده و بقای به اصطلاح زمان شک میکنیم، استصحاب بقا داریم، میگیم بله به دفع اقل یقین نداریم که عهده ما ساقط شده باشد از حق غیر و مال غیر، پس یجب بر ما این که اکثر را بپردازیم. این وجوه ثلاثه ایست که در اینجا گفته شد. نهایت دیروز عرض کردیم که مالیتی که قائم به اعیان هست، این قیام قیام عرض به موضوع نیست، چون مالیت از اعراض خارجیه نبودن که بحث قلت و کسرت درش بیاد که ببریم مسئله را به باب دوران امر بین اقل و اکثر که کم از مصادیق کم می شود، یا اینکه مثلا شک در زیاد و نقصان کنیم در صورت ارتباطیت اینجور می شود که داخل بشود در کم متصل، یا به تعبیری که امروز کردیم که شک در شرطیت و مانعیت باشد که بشود داخل در بحث کیف. مالیت امر اعتباریون که یوزن و توزن و به چی آقا؟ به درهم و دینار، یعنی چیزی که ممحض در مالیت است. یا پول الان در زمان ما مالیت اشیا رو با پول تعیین میکنن و ارزش اشیا رو با پول محاسبه میکنن. خب اگر مالیتی که قائم به عین هست و به تلف عین دیگه مالیت قابل برگرداندن به مالک نیست از ناحیه مالیت خود عین، باید او رو ما تدارک کنیم به چیزی که به وسیله او تدارک مالیت اشیاء می شود، با اون عبارت است به اینکه پول او رو بپردازیم. حالا اینجا چه میکنن؟ میگن آقا مالیت اون عین مساوی است با این مقدار از درهم و دینار یا با این مقدار مثلا از پول رایج هر کشوری، با پول رایج هر کشوری محاسبه میکنن. دیروز عرض کردیم که پول ارزش او از کجا آمده است. خب ما ارزش و مالیت اشیا رو با پول محاسبه میکنیم، ارزش پول از کجا آمده است؟ پول اینجوری نیست که یک ارزش خاص ثابت معینی داشته باشد که به اصطلاح قابل تغییر نباشد، نه به اختلاف ازمنه و امکنه. میبینیم آقا مالیت حتی همون پول تغییر میکند. یک سال پیش پول رایج کشور چقدر ارزش داشت، الان مثلا چقدر ارزش دارد. خب منشأ این اختلاف چیست؟ اون پشتوانه در حقیقت پول است که عرض کردیم در زمان ما حتی خیلی از امور اعتباری در بالا رفتن ارزش پول و پایین آمدن ارزش پول دخالت داره. یک حرف یکی میزنه یعنی پول ارزشش پایین میاد، یا یکی یک کاری انجام میداد پول ارزشش پایین تر میاد. دقت دارین اینطور؟ پس بنابراین پول خودش یک مالیت ثابتهی که به اصطلاح بگیم بر اساس او بشود وجود نداره، یعنی اختصاص به اینجام ندارد ها. این کلیه در حقیقت و فراگیره در همه جا همین وضع هست. حالا ارزش های اونها یا به ذخایر مثلا از جواهرات باشد که عمدتاً در خیلی جا اینه، یا مثلا بعضی از اوقات الان گفته می شود که حتی نیروهای متخصص یک مملکت هم در ارزش پول اون مملکتی دخالت دارند، یا امنیت مثلا در ارزش پول اونها دخیل می شود و نقش دارد. امنیت کم بشود یعنی پول بی ارزش می شود، امنیت بالا برود پول با ارزش می شود و حافظه. پس بنابراین مالیتی را که ما باید به وسیله او تعیین کنیم، این مالیت را باید تدارک بکنیم. این مالیت اشیا قهرن به نحو اقل و اکثر نیست، بلکه مالیت هر شیئی با شیئی دیگر مباین هست. پس اگر این چنین هست، ما باید در اینجا هم حکم باب متباینه این را جاری کنیم. چرا؟ چون دوران امر می شود بین دو امر مباین. اینجا بحث اقل و اکثر نمیاد، چون مالیت هر شیئی متقومه به همون شیء است و این غیر از مالیت متقومه به شیء دیگر هست. این در رابطه با بحث قیمیات. و اما در مثلی متعذر که شق دوم بود، چون بحث قیمت تارتا در قیمیات مطرح است که حکمش همین بود که عرض کردیم، لذا نهایین باید بگیم در مطلق مواردی که شخص قیمت میپردازد باید جانب احتیاط را داشته باشد و احتیاط به پرداخت اعلل قیم خواهد بود. یعنی کسی احتیاط کرده است که بالاترین قیمت از زمان زمان و عهده تا زمان ادا و دفع قیمت محاسبه بشود. بالاترین قیمت حالا ممکن است یوم الزمان بالاترین قیمت باشد و ممکن است یوم الادا بالاترین قیمت باشد، این دیگه مختلفه. باید نگاه کند یوم الادا چقدر قیمت بوده، قیمت هست، یوم الزمان چقدر بوده است، یوم مطالبه مثلا چقدر بوده است و یوم تلف چقدر بوده است. هر قیمتی که بالاترین قیمت بود او رو نظر بود. حالا گاهی از اوقات است که بین یوم تلف تا یوم المطالبه، بین که یک عنوان خاصی هم ندارد، اونجا اعلل قیم هست، او باید همون اعلل قیم را بدهد. نگید آقا مثلا فرض کنین یوم تلف بوده 1000 تومان، یوم مطالبه 1500، ولی در این میان چند روز فاصله شد، در این میان یک روز به 1700 رسیده، این باید همون 1700 رو بدهد. اعلل قیم من یوم زمان الی یوم الادا. چرا؟ چون به پرداخت کمتر از این اعلل قیم شک دارد که او از عهده فارغ شده است یا نشده، استصحاب بقا عهده دارد. لذا از باب این که قطعه به فراغ پیدا بشود برای او، اینجا باید به همون اعلل قیم رو بیاورد. و سخن از این که بگیم آقا اقل قدر متیقن است زائد بر او، این در اینجا نمیاد. چرا؟ چون اینجا باب داخل است در باب متباینین. اینو دقت داشته باشین که مالیت اشیا از قبیل اقل و اکثر استقلالا یا ارتباطا نیست، بلکه ضابطی که همین امروز عرض کردیم در رابطه با متباینین در اینجا صدق میکند، چون مالیت متقومه به هر عینی اختصاص به همون عین دارد، نه اینکه این مالیت یک امر مشترک بین هما باشد بعد بیایم بگیم که ما اقلی دارد و اکثری دارد، نسبت به اقلش یقین داریم نسبت به اکثر شک داریم و قائل به انحلال. نه، علم اجمالی به این که عهده ما مشتغل به تدارک قیمت شده است وجود دارد. نمیدانیم قیمت متدارکه عبارت است از قیمت یوم الزمان یا یوم التلف یا چی، هر کدوم از اعلل قیم غیر علل قیام را بخوایم بپردازیم، این دیگه گفتنی نیست که بگیم اون قدر اقل القیام قدر متیقن، چون اگر باب اقل اکثر شد اینجوری میگن اقل القیام میشود قدر متیقن، زائد بر اقل القیام مشکوک و نسبت به زائد باید براءت. نه، این حرف در جایی است که اینها به اصطلاح یک شیء باشند، حالا یا استقلالن یا ارتباطن، ولی که وقتی که شیء واحد نشدن، اون مقدمه رو برای همین عرض کردیم و ایشان فرمودن که مالیت هر شیء متقدم به همون شیء است و این را مبنی بر چی مطلبی؟ اون مطلبی است که سابق بیان کردیم که کلی موجود در هر فردی مختص به همون فرد است و این کلی یک امر مشترک و یک قدر مشترک به عنوان جامع، به عنوان فقط اسمن جامع هست، ولی رسمن و خارجن و وجودن اینها متعدد هستند. پس بنابراین باید ما معامله کنیم با در مورد بحث به نحو معامله بین متباینین که لازمه او احتیاط است و عمل به قدر متیقن معقول نیست. احتیاط هم به اینه که ما بالاترین قیمت در نظر بگیریم، دیگه بیشتر از او که نیست.
رتبه مالیات در دنیا این از بین رفته، ولی اون خوب که از بین رفته معنام رو با چی میسندیم؟ ما در عرف نمیگیم یک شیء با همون شرایط چقدر قیمت داره، یعنی میگیم یک شیء فرضی فرض میکنیم برای مالیات رو، یعنی خب همین
فرضی نیست، ما یه شیء واقعی درهم و دینار در کاره، پول در کاره، ما با پول میسندیم.
با چی میسندیم؟ مثلا ما در
پول خودش میزان هست، بگین بهای پول از کجا میاد؟ بهای پول از هر جا میخواد بیاد. ما پول را آقا وسیله سنجش ارزش اشیا قرار میدیم. وسیله سنجش ارزش اشیا به پول هست.
خب الان منظور این مالیات از بین رفته، مالیات در دین و فرد این از بین رفته.
خب
حالا ما میخوام
آقا حالا ما میخوام بله تدارک کنیم. تدارک مالیات چه روزی؟ اون از بین رفته در اون
همون.
خب
یک
مالیات
الان مربوط به چه
چیزی؟ مالیات همون
شیه. اون شیه که مالیاتش از بین رفته دیگه.
شی از بین رفته ولی مالیاتش قابل تدارکه.
حالا
ما اون شی با همون خصوصیات از زمانی که بر عهده ما آمده، ببینید شما اگه میخواید ایراد بفرمایید اینجوری بگید. بگید وقتی که تلف شد، خب شما تا همون زمان باید مالیات چون که تلف شده، مالیات این. من متوجه شدم شما چی میخواید بگید. این جوابش اینه. درسته که اون شیعه که تلف شد مالیتش هم تلف شده، ولی بر عهده ما چی آمده؟ بیم خب دیگه مالیتش تلف شده، پس بنابراین دیگه هیچی نباید بر عهده ما باشه، چون شیعه که رفت دیگه. حالا این مسئله خوبی هست، اما خب مجلس اختزار ندارد که اون مسئله من بگم. قبلا گفته بودم یه وقتی اون بنده خدایی که الاغ اجاره کرده بود از نجف طرف کربلا پیرم، استاد ما نقل میکرد، او خیلی سمین بود، دیدن اونوایی که کرایه میدادن الاغ رو، اینا دیدن که این هیکل یک دونه الاغ نفسش بند میاد وسط راه، خانم نوس برسه دیگه تمام میکنه، دو تا لازمه. وقتی که رفت اونجا خب خواست دو تا کرایه بگیره، هم خیلی براش سنگین بود که بخواد کرایه دو تا الاغ رو بده پای اینکه یک نفر سوار شده. بعد اون یه بادی از الاغ خارج میشه، گفت اون الاغ فلان کرد کرایه باطل شد. حالا در اینجا نیست که بگیم آقا او تلف شد دیگه هیچی، دیگه همه چی تمام شد. نه دیگه، این آقا که قبض کرده است بر عهده او آمده، پس این بر عهده آمده از یوم القبض نه یوم التلف. خب این بر عهده آمده، چی بر عهده او آمده است؟ خود عین. عین که نمیتونه رد کنه چون تلف شده. اون چی که قابل تدارک هست مالیت اویه. الان که حالا
مالیت این شی
مثلا این مالیتش که از بین رفت دیگه، اگه میمون مالیتش یک حرفی گفتن جای گفتن داشت این حرف، ولی این شی از بین رفت، مالیتش هم از بین رفت، یعنی اون مالیت متقومه به او از بین رفت، اون کلی متشخصی به او از بین رفت، کلی که وجود پیدا کرده وجود اون فرد او از بین رفت. الان ما باید تدارک کنیم، چون شارع بر عهده ما گذاشته این معنای ذمه و عهده همینه، زمان اصلا معناش یعنی عهده، پس این بر عهده ما آمده. حالا که بر عهده ما آمده، ما با چه کار کنیم؟ بر عهده ما آمده الان این مسئله، خب ما با چه کار کنیم؟ کی بر عهده ما آمده؟ خود او که از بین رفت. اینا چیه هست که به حساب مالیات های دیگه ای رو که میاریم، این یک مالیت کلیه، مالیتی است که همه مالیات با او مقایسه میشد و با او محاسبه میشود، که تعبیر میکنه از او به قیمت. قیمت معناش همینه، یعنی یک مالیتی که مالیت اشیا رو با او، چیزایی که ممحض در قیمتن درهم و دینار است و پول رایج هر جا، حالا اون مالیت را با پول در چه روزی محاسبه بکنیم، این میاد. پس بنابراین بحث تباین هست و باید رعایت احتیاط کنیم و اون اعلی القیم رو بدیم.
ما همه یعنی ما این مالیت رو میگیم اگر این میبود چرا قیمت
داشت در کدوم روز؟
مثلا
ادا یه قیمت دیگر، ما این دو روز رو حالا بیدیم،
یعنی ما باز داریم و فرض همون وحدت اون این.
شما این چنین بفرمایید که آقا اون اگر میبود که باید خودش رد کنن، حالا که نیست، این قیمت او رو با چه قیمتی ما محاسبه بکنیم؟ قیمت روزی که بر عهده ما آمد، که این عهده همین تا زمان ادا و دفع هست، این عهده استمرار دارد. عهده روز تل زمان عهده بر عهده ما آمده، روز تلف هم باز بر عهده ما هست، روز مطالبه مالک هم بر عهده ما هست، روز ادا و دفع هم بر عهده ما هست، درست؟ پس اینا بر همش بر عهده ما هست. حالا این تفریق عهده به اداء قیمت، که به اداء قیمت اداء مالیت اون شی شده، به اداء قیمت و مالیت چه روزی در فرض اختلاف، هر کدومش هم مباین با دیگری میشه در حقیقت. خب اینجا کدوم باید بپردازیم؟ قهرن احتیاط باید بکنیم و اعلا را بپردازیم، که با او یقین داریم به تفریق ذمه و بدون او شک در تفریق ذمه داریم، استصحاب بقای عهده میکنیم. این حاصل چیزیست که در این فرض گفته شده. و اما بنابر، اما در مسئله دوم، و اون عبارت بود از مسئله مثلی، چون بحث قیمت در دو جا میاد، یکی در باب قیمیات که از اول شی قیمی باشد، یکی در باب مثلیاتی که متعذر باشند. خب مثلی هم اگر متعذر شد نوبت میرسد به قیمت. حالا این بحث بود که آیا قیمت خود عین است یک جور نتیجه دارد، یا قیمت مثل هست در مثلی متعذر، یا باز ما قائلیم به بقاء عین تالف در عهده و عین نه منقلب به مثل می شود و با تعذر منقلب به قیمت نمی شود، خود عین بر عهده است، یا قائل به انقلابیم، میگیم نه عین منقلب می شود به مثل و مثل منقلب می شود، باز قائل به انقلاب عین به مثل شدیم، اینم باز دو جوره. بعد از تعذر مثل خود عین به قیمت مبدل می شود، یا اینکه خیر مثل منتقل می شود به قیمت، اینم باز خودش دو صورت پیدا شد. پس بنابراین در مثلی متعذر تارتن به بقاء عین بر عهده این، و اخرى به انتقال و انقلاب. انتقال عرض کردیم، اگر انتقال است، انتقال به مثل است خود عین، یا انتقال به قیمت، پس این می شود در حقیقت دو تا سه صورت پیدا می کند. اگر قائل به بقاء عین بر عهده شدیم، بسیاری از فقها از جمله صاحب کفایه قائلن به این که میزان و معیار قیمت حال خروج از عهده عین است. عین بر عهده هست، حال خروج از عهده عین که هست یوم الاداء، یوم تفریق ذمه، این روز است. چرا؟ میفهمد به خاطر این که قیمت یوم الاداء احتیاجی به عنایت خاصه ای ندارد، ولی قیمت سایر قیم که قیمت یوم مطالبه باشد، در عقب برگردیم، یا یوم تلف باشد، یا یوم اول که یوم زمان هست، هر کدوم از اینا رو بخوایم باید یک عنایتی در اینجا به کار ببریم، معونه ای دارد، ولی یوم تفریق ذمه هیچ معونه ای ندارد. پس ما قیمت یوم تفریق ذمه را میزان قرار بدیم. لذا تعبیری که دارن اینه که می فرماین تعین هر یک از این روزها غیر از یوم تفریق، تعینش احتیاج به معین دارد. اون عنایت معناش اینه، یعنی مخصص میخواد. نفس این در مورد ما ادای یوم الادا هست، ولی در یوم الادا نه. نفس تکلیف به این که باید این آقا ادا کند مالیت عین را، چه با مطالبه آقای مالک چه بدون مطالبه، این امروز میخواد به وظیفه شرعیه خودش عمل کند، که عبارت است از این که تفریق ذمه کنه. چون از روزی که این آقا ضامن شد، در حقیقت از همون روز مکلف است به این که نسبت به این تکلیف امتثال کند، یعنی تکلیف به امتثال نسبت به حکم وضعی زمان از روز اولی که بر عهده او آمده. حالا این آقا تأخیر انداخت تا رسید، تلف شد، باز تأخیر انداخت تا زمانی که آقای مالک مطالبه کرد، تأخیر انداخت، حالا سر عقل آمده است امروز میخواد مثلا چی تفریق ذمه کنه. نفس تکلیف به تفریق ذمه کافی است برای این که قیمت همین روزی را که میخواد به وظیفش عمل کند، قیمت همین روز را برده است. این کلام مشهور هست از جمله صاحب کفایه. و قیمت ما ادای این روز میفرمایند معین و دلیل خاصی ندارد. پس ما دلیل بر این که باید معیار را قیمت یوم الادا و یوم دفع بدانیم همین است که این تکلیف را در این روز میخواد عمل بکند، و این تکلیف در این روز کما که در سایر روزها هم بوده است، ولی الان این آقا در مقام امتثال هست، پس بنابراین بر عهده او هست که قیمت این روز را بپردازد. این حرف واضح است که قابل قبول نیست، برای خاطر این که بعضی از اجناس هست که در بعضی از فصول قیمتش خیلی پایین میاد. مثلا حالا مثال عینیش که عرض بکنم، بعضی از محصولات کشاورزی در موقع برداشت اون محصول یک تفاوت فاحشی در قیمت دارد. خب این آقا میداند که این قصه است، در موقع گرانی این آقا اخذ کرده است، مثلا زعفران را در موقعی که دور شده از زمان کاشت او، این عرض کرده بالاترین قیمت هم داشته. بعد حالا که میخواد برگرداند و قیمت هم بر فرض میخواد برگرداند، میاد در موقعی که قیمتش حسابی ارزون شده. حالا نگین این مثلیست مثلشه بده، نه، در اینها اگر فرض بر این است که مثل متعذر بشه در واقع قیمت، الان قیمتش پایین تری نشه. خب پس این در اینجا، یا مثلا بعضی از جنس های دیگری که در بعضی جاها ممکن است که مالیات و امثال زالک نداشته باشد، یک قیمت دارد، در جای دیگری باز قیمتش دو برابر یا سه برابر مثلا می شود. این در جایی که قبض کرده است قیمت گران بوده، ولی جایی که میخواد تعویض بده یک جایی هست که قیمت خیلی پایین هست. خود از همین خوراکی ها که الان اینجا قیمتش ارزان تر است، ولی در جاهای دیگر می بینید چند برابر، چون محصول مختص این مملکت مثلا. علی حال شما خیلی تعجب نکنیم، این معنا هست، حالا من مثال نمیخوام بزنم، وقت گرفته میشه. پس بنابراین آقا این بر عهده او آمده است، پرداخت عمل به تکلیف او که معین نمیشود باشد. این آقا میخواد امروز به وظیفش عمل کند، چون امروز میخواد به وظیفش عمل بکند، قیمت امروز رو حساب بکند. این اصلا وظیفه او که نبوده امروز عمل کند، وظیفه این شخص همون روز زمان اولین فرصتی که میتوانست به وظیفه عمل کند، از اون این تأخیری که در اینجا در حقیقت داره، تأخیرش معصیته. این آقا که تأخیر میده دلیلی بر این تأخیر نداره. چرا همون روز اولی که قبض کرد این معصیت کرد و روز اول پرداخت نکرد؟ و تا زمانی که تلف شد، بعد که تلف شد باز تأخیر در تأخیر پرداخت مثل یا قیمت، باز معصیت کرده است تا رسانده به جایی که دیگه مثل پیدا نمی شود، حالا نوبت رسیده به قیمت. پس بنابراین در تأخیر این آقا معصیت کرده. نمی توانیم ما این آقا رو بگیم که پس بنابراین این روزی که دارد ادا می کند ولو نازل ترین قیمت هم هست، همین مقدار کفایت بکند. پس بنابراین علی هذا این فرمایش نمی توانیم قبول بکنیم. حق در مقام این است که گفته بشود آقا اینی که بر عهده شخص آمده است در مثلی متعذر، و این عرض کردیم باقیست بر عهده این آقا، روی این مبنا داریم حرف میزنیم. این عین دارای ارزش های متفاوتی است. این ارزش ها را تارتن به لحاظ حال طلب قبل از حال طلب که زمان قبض است، و اخرى به اعتبار زمان طلب، ثالثتن به اعتبار مقام مطالبه، و رابعتن به اعتبار زمان ادا و تفریق ملاحظه میکنیم. آیا این که ما بگیم معیار را زمان تفریق قرار بدیم به مجردی که امروز این آقا حکم متوجهش هست و میخواد عمل کند، توجه حکم اگر میزه از روز اول توجه حکم بوده، عهده این آقا که بر ذمه او آمده این عین، از روز اولی که زمان متوجه این آقا شده است، این تکلیف متوجه اوست که باید تفریق ذمه بکند. این آقا تأخیر انداخته است و تأخیرم از ناحیه معصیتی بوده است که این آقا کرده است. پس چه دلیل داریم که ما بخوایم بگیم روز ادا؟ بیان تحلیلی و مفسودی دارد که انشاءالله فردا بیاری خدا صلی الله علیه و آله.